ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. استقبال پرشور مردم از آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب. رئیس جمهور: صلح پایدار نه از مسیر قدرت و جنگ بلکه از طریق دانایی است. بررسی راهکارهای تسریع در روند نوسازی و بهسازی بخش‌های آسیب دیده شرکت فولاد خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور. آقای عارف: به دشمنان اجازه استفاده از تنگه هرمز برای عبور تجهیزات نظامی علیه کشورمان را نمی‌دهیم. جان فدایان پای کار وطن با مصرف بهینه آب و انرژی همزمان با روز فردوسی، شعر و شاعری هم به تجمعات شبانه مردم آمد. و انتقاد رسانه‌های آمریکا از سفر بی‌نتیجه ترامپ به پکن و نمایش ضعف رو به زوال آمریکا در جهان. سلام شنوندگان عزیز، به مشروع خبر 21 خوش آمدید. رئیس جمهور در پیامی به مناسبت آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب نوشت: کتاب حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری و میراثی است که ملت‌ها به واسطه آن می‌اندیشند، گفتگو می‌کنند و مسیر آینده خود را روشن می‌سازند. آقای پزشکیان نمایشگاه کتاب را نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ دانست و گفت: جوامعی که کتاب را محور حیات اجتماعی و فرهنگی خود قرار دادند از بحران‌ها و تاریکی‌های جهل عبور کردند. رئیس جمهور گفت: در دورانی که خشونت، افراط‌گرایی و سلطه طلبی امنیت ملت‌ها را تهدید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری نیاز به ترویج کتاب و کتابخوانی احساس می‌شود. آقای پزشکیان تأکید کرد: صلح پایدار نه از مسیر قدرت و جنگ، بلکه از طریق دانایی، اخلاق و تفاهم انسانی شکل می‌گیرد. معاون اول رئیس جمهور در ادامه بازدید از وزارتخانه ها و نهادهای خدمت رسان آسیب دیده در جنگ تحمیلی به شرکت فولاد خوزستان رفت.
شرکت فولاد خوزستان امروز میزبان معاون اول رئیس جمهور بود.
در این جلسه راهکارهای تسریع در روند بازسازی و احیای بخش‌های آسیب دیده شرکت فولاد خوزستان بررسی شد.
دورانی که ساعت‌ها رو باید از بچه‌ها بیاری بیرون. نگاه بود یک نگاه ارزشی و جهادی است. تو نگاه ارتشی و جهادی ساعت نگاه نمی کنه، چون هر ثانیه این فضا باید اتفاق مثبتی بیفته.
آقای عارف در این برنامه تاکید کرد: دشمن از گذشته به دنبال ضربه به اقتصاد و علم و فناوری کشور بوده، اما همواره شکست خورده.
در جنگ 8 ساله آمدند و گفتند ایران یه مشتعدان گبرو داره و تمام تجهیزات بیاد پشت یک نماینده احمدی مثل صدام چرخ و برد. و امروز که دیگه متوجه شدن نه، مشکل با علم و فناوری است. شما دستاورد علمی با که باز نمی کنید، بازم نشده، واقعا با توفیقات انحصاری دارید.
آقای عارف همچنین اعلام کرد: فناوری صنایع فولادی کشور بومی است و از فناوری خارجی بی نیازیم.
برای همه کاربرداش بی نیازی، نیازی دیگران را نمی‌دهیم. افتخار می‌کنیم. همش هم بومی است. حقیقت اینه که یک ارتقای فناوری در اتفاق می‌افته.
معاون اول رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: دیگر اجازه نمی‌دهیم تنگه هرمز محل عبور تسلیحات نظامی دشمنان برای استفاده علیه ایران باشد.
ما از حق حاکمیت خودمون در مورد تنگه هرمز گذشته بودیم و اجازه داده بودیم که از تنگه‌ای که متعلق به ایران هست بیا تجهیزات نظامی که میخوام بر علیه ما استفاده کنه عبور کنه. دیگه کار دیگه کنیم.
مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان هم در خبری اعلام کرد زنجیره فولاد را به سرعت بازسازی خواهیم کرد تا در روند تولید صنایع به ویژه خودروسازی خللی به وجود نیاید.
برنامه برنامه‌مون اینه که انشالله به بالغ 1,300,000 تن تا پایان سال انشالله تولید اسلب داشته باشیم و بخش عمده از آسیبی که فولاد مبارکه را دیده انشالله بتونیم خدمتتون نشد به واسطه این قضیه ما جبران کنیم.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. رئیس کل بانک مرکزی گفت اولویت اصلی کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال است. آقای همتی با تاکید بر کنترل عوامل تورم مزمن کشور نظیر پولی شدن کسری بودجه دولت به دلیل آثار جنگ و تداوم تحریم‌ها افزود، بانک مرکزی در این حمایت از ثبات نظام تأمین مالی دولت اقدامات لازم برای به حداقل رساندن آثار تورمی آن را پیگیری می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد رشد نقدینگی و پایه پولی به صورت روزانه تحت مدیریت دقیق قرار دارد و ابزارهای جذب نقدینگی برای مدیریت آن به کار گرفته می شود. آقای همتی در پایان خاطر نشان کرد حفظ و بازسازی زنجیره تولید و تأمین نیز در دستور کار بانک مرکزی است، لذا در شرایط کنونی جلوگیری از کمبود کالا و حفظ اشتغال اولویت بالاتری پیدا کرده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین نقدینگی و عرض صنعت دارو خبر داد و گفت حمایت بیمه ها باید افزایش یابد تا فشار گرانی دارو به مردم منتقل نشود. آقای محمد رضا ظفرقندی افزود بخشی از مشکلات حوزه دارو ناشی از مسائل اقتصادی، تأمین عرض و آسیب به زنجیره تأمین مواد اولیه است. وی تصریح کرد برای جلوگیری از توقف تولید دارو باید افزایش هزینه‌های تولید جبران شود و در این حال سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه دارو افزایش یابد تا فشار اقتصادی به مردم منتقل نشود. وزیر بهداشت تاکید کرد با تصمیمات اتخاذ شده و حمایت‌های صورت گرفته روند تأمین دارو و کاهش کمبودهای دارویی در مسیر اصلاح قرار گرفته است. سخنگوی دولت از ادامه ثبت نام وام ضروری 75 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری تا 20 خرداد خبر داد و گفت این وام با کارمزد 4% و بازپرداخت 36 ماهه در 10 نوبت به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. خانم مهاجرانی افزود برنامه ریزی برای تأمین مالی حدود 30,000 واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید هم تکمیل شده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه تدوین نقشه حمل کالاهای اساسی از طریق مرزها نیز انجام شده است تصریح کرد همکنون برای تنظیم بازار مرغ منجمد به قیمت 255 هزار تومان در همه مراکز عمومی عرضه می شود. خانم مهاجرانی در پایان نیز گفت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در حال حاضر 75 شرکت در 29 استان با شرکت گاز قرارداد امضا کردند. سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه الگوی مصرف آب هر فرد در شبانه روز 130 لیتر است گفت شهروندانی که از تجهیزات کاهنده استفاده کنند تا 30% تخفیف در آب بها دریافت خواهند کرد و در مقابل تعرفه مشترکان پرمصرف افزایش یافته و در برخی موارد محدودیت‌های موقت نیز اعمال خواهد شد.
ساکنان این مجتمع مدتی است که با یک تغییر کوچک زندگی می کنند. در ظاهر همه چی شبیه مجتمع های دیگه است، اما پشت در هر واحد یک عادت قدیمی تغییر کرده.
به جهت اقداماتی که انجام شده تونستیم که به میزان قابل توجهی مصرف آب رو پایین بیاریم. اولین اقدامی که انجام دادیم برای همه 77 واحدمون کاهنده مصرف آب گرفتیم. خودش در 15% تو مصرف آب ما تغییر ایجاد کرد.
این مجتمع 77 واحدی مثل بسیاری از مجتمعهای دیگه یک کنتور آب داشت و همین موضوع باعث شد تا خوش مصرف ها و بد مصرف ها به یک میزان آب بها بدن.
ما کنتور فرعی نداشتیم، یک کنتور مادر بود، فیش آب می اومد، همه گلایه داشتن ولی معلوم نبود من زیاد مصرف میکنم یا همسوده.
برای هر واحد به صورت مجزا کنترهای فرعی نصب کردیم که ببینیم که واقعا تو مجتمعمون ما کدوم یکی از واحدها کم مصرف و کدوم پر مصرف هست. هزینه نصب کنترل‌ها برای هر واحد 5 میلیون تومان هزینه در برداشت. با نصب این کنترل‌ها یه سری از واحدها متوجه شدن که مثلا فلاش تانکشون خراب بوده، آبرو داشتن، یا مثلا مدت زمانی که برای استحمام استفاده می‌کردن متوجه شدن که باید کم کنن.
اینجا کسی دستور صرفه‌جویی نداده، اما چند اقدام ساده باعث شده تا آب کمتر هدر بره.
همه کولرهای ما بالکونیه. حداقل 40-50% ما چیکار کردیم؟ این کولرها آبشون مصرفشون کمتره.
شمعه رو به صورت قطره‌ای لوله کشی کردیم.
هر واحد این مجتمع با اقداماتی چون نصب کاهنده و نصب جداگانه کنترل در یک ماه معادل 4000 بطری آب معدنی یک لیتری صرفه جویی کرده. رقمی معادل مصرف روزانه آب حدود 2370 نفر با الگوی مصرف استاندارد یا مصرف ماهانه 25 خانواده.
الگوی مصرف تو شهر تهران 12 متر مکعب است. ساختمون شما به این الگوی مصرف رسیده که کاهش مصرف شما به ازای هر واحد 26% بوده.
این مجتمع یک الگوی موفق برای مصرف بهینه آب. کاهنده ها مصرف آب رو هوشمندانه مدیریت میکنه، اما مهمتر از اون فرهنگ سازی برای مدیریت مصرفه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در هشداری به کویت و امارات تأکید کرد خویشتنداری ایران همیشگی نیست. آقای مخبر در این پیام با بیان اینکه ایران سالها به چشم دوست و برادر به امارات و کویت نگاه کرد، ولی آنها با پیش فروش استقلال خود حتی خاک و خانه هایشان را در اختیار دشمنان فلسطین و ایران قرار دادند، تأکید کرد پاسخ جمهوری اسلامی به سنگرهای استیجاری سنتکام در جنگ اخیر تمام عیار نبود، اما قطعا این خویشتنداری همیشگی نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی در فضای مجازی تأکید کرد فقط کشتی‌های طرف همکاری با ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند. آقای عزیزی در این پیام با بیان اینکه ایران سازوکاری حرفه‌ای را برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز تهیه کرده که بر اساس آن فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره‌مند خواهند شد، تصریح کرد با این سازوکار حقوق لازم در ازای خدمات تخصصی ارائه شده برای ایران اخذ می‌شود و این مسیر کماکان برای عاملین پروژه به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند. وزیران کشور ایران و پاکستان بر گسترش همکاری‌های سیاسی و تجاری تأکید کردند. آقای مؤمنی در دیدار با همتای پاکستانی خود در تهران با اشاره به روابط تاریخی دو کشور و تأکید بر اینکه همواره این روابط حسنه بوده گفت در این دیدار بر گسترش همکاری‌ها در دو سوی مرزها تأکید شد. سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم با اشاره به اینکه در این دیدار درباره موضوعات مختلف از جمله روابط و امنیت مرزها صحبت شد، ابراز امیدواری کرد به زودی راه حل ملموسی در این زمینه‌ها برای گسترش همکاری‌ها پیدا کنیم. تجمعات شبانه مردمی همزمان با روز فردوسی رنگ و بوی شعر و شاعری هم داشت.
47-8 ساله که داره این راهپیمایی‌های بعد انقلاب رو می‌بینه، 70-80 شب هم هستش که داره این حماسه رو می‌بینه
و در این بیش از 70 شب فردوسی هم همچون مردم ایران این پرچم را در دست گرفته است. اینجا میدونه
فردوسی،
امروز روز
فردوسیه.
میگم اگر الان فردوسی بود از ما چه میگو؟
واقعا افتخار میکردش که یه همچین هموطنایی داره.
از همدلیامون، از ایستادگیامون، از مقاومتمون.
اگر ما رستما رو ندیدیم، اینجا رستمای واقعی رو دیدیم.
جان من فدای خاک پاک میهنم.
اگر فردوسی بود الان چی میگفت؟
میگفتش که من به اتحاد شما ایرانی‌ها افتخار میکنم.
به نظرم بهمون افتخار میکرد و میبالید که ایرانی‌های واقعی ما هست.
قهرمانای شاهنامه رو به معنای واقعی میدید اینجا.
اگر فردوسی الان بود از ما چه بار روایتی میکرد؟
میگفتن که اگر ایران چو ایران مباشد تن من مباد،
چو ایران نباشد
تن من مباد،
چو ایران نباشد تن من مباد،
چو ایران نباشد
باشد،
چو ایران نباشد شعر باشد که باشد
باشد
ما نداریم که باشد. یعنی چی؟
یعنی من جزوی از خاک ایرانم،
یعنی ایران همه وجودمه.
رستم و سهراب قصه ها ایرانی.
زندگیتون اگر بخوایم مثلا یک شاهنامه جدیدی خلق بشه،
کدوم یکی از اون اسطوره‌های شاهنامه دوست داری بشه؟
تهمینه برای من یک الگوی خیلی خوب و جالبی بود.
ما تو مدرسه‌مون بازی کردیم، من تهمینه بودم، چون دوست دارم تهمینه باشم.
زن ایرانی همیشه پشت مردش و کشورش بوده.
بابا تهمینه.
تهمینه.
دوست دارم سهراب باشه.
رستم طبعاً.
رستم.
بله.
چرا رستم؟
برای اینکه جونشو برای ایران میده.
سر کدام یکی از این اسطوره‌های شاهنامه باشه؟ امینه باشی، سهراب باشی،
رستم تهمتن.
تو رستم تهمتنی، نی تو شیر پیل افکنی،
تو رستم تهمتنی. برای چه کسایی به نظرتون؟
برای قهرمانایی که پای لانچر بودن و پای کشورشون ایستادن.
تو رستم تهمتنی، بزن که خوب میزنی، دست سردار موسوی هم درد نکنه.
برای مردهای قوی مردم ایرانمون هستن که پای لانچر هستن.
درستم تهمتنی،
بزن که خوب میزنی.
یعنی منظورش با کیاست؟
منظورش با بچه ها و ملت بزرگ ایرانه.
ماشاءالله. قهرمان های این روزهای فردوسی ما کیان؟ رستم و سهرابای زمانی کیان؟
مردم ما هستن، بچه های ما هستن،
همین ماها هستیم، کسایی که مثل من هستن، با بچه اومدن، با بچه سه ماهه،
تمام کسایی که پشت میز خدمت توی بیمارستان ها، توی شهرداری ها دارن فعالیت میکنن، اسطوره و پهلوانن.
مردم رزمنده هامون همشون دست دست هم دادن که اینقدر زیبا شده چهره مملکت. 70 خورده این روز هر روز داریم میاد. منی که خودم از اون بر اومدم، 17 سال اون بر زندگی کردم.
ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطنم من.
فردوسی چه خوش بود.
چه ایران چو بقیز خورم هر، چو خفته همیشه گل کامکار. یعنی قصد ایران که ویران شد، کلام پلنگان شیران شد.
چه این روز روز از خودون باد بخت،
بداندیشگان را نگون باد بخت.
بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد مخالفت کشورش را با قطعنامه پیشنهادی امریکا و بحرین درباره تنگه هرمز اعلام کرد. سفیر چین در سازمان ملل با اشاره به پیشنویس قطعنامه پیشنهادی امریکایی‌ها گفت این اقدام از نظر محتوا و زمانبندی مناسب نیست. این دیپلمات چینی همچنین تاکید کرد تصویب قطعنامه در شرایط کنونی کمکی به بهبود وضع نخواهد کرد و طرف‌های درگیر باید با حسن نیت و از طریق مذاکره جدی برای حل و فصل موضوع تلاش کنند. اظهارات نماینده چین در سازمان ملل در مخالفت با قطعنامه پیشنهادی امریکا پس از دیدار دو روزه تهران پس پکن صورت می‌گیرد که رسانه‌های غربی اعلام کردند این دیدار دستاورد مهمی برای واشنگتن نداشته است. رسانه‌های امریکا برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر اینکه سفرش به چین نتایج بسیار زیادی داشته، از این سفر به علت بی‌نتیجه بودن و نمایش ضعف و روبه زوال بودن امریکا انتقاد کردند.
انتقادها در امریکا از سفر بی‌نتیجه ترامپ به چین و روایت‌های متفاوت پکن و واشنگتن درباره دستاوردهای آن، در شرایطی که رئیس جمهور امریکا مدعی شده سفرش به پکن دستاوردهای بسیار زیادی داشته، رسانه‌های امریکا درباره واقعی بودن این ادعاها تردید دارند.
اگر به روایت چینی‌ها از آنچه بین ترامپ و شی جین پینگ در پکن گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شید که با روایت آمریکایی‌ها خیلی فرق داره و در در اون اصلاً به موضوع تنگه هرمز و ایران اشاره‌ای نشده، در حالی که در نسخه آمریکایی اون صحبت‌ها و ادعاهای دیگه‌ای درباره توافق‌های صورت گرفته می‌بینیم و حتی در روایت چینی‌ها هیچ خبری از ادعای آمریکا مبنی بر اینکه چین مایل به خرید نفت و گاز از آمریکاست وجود نداره.
در گزارش خبرگزاری رویترز هم این سفر مملو از تشریفات و خالی از دستاورد توصیف شد.
رئیس جمهور آمریکا چین را ترک کرد بدون آنکه دستاورد بزرگی در زمینه تجارت یا کمک ملموسی از سوی پکن برای پایان دادن به جنگ ایران به دست آورده باشد. این در حالی است که او آن دو روز را صرف تمجید و ستایش از میزبان خود شی جین پینگ کرد. نکته قابل توجه این است که هیچ تعهد مشخصی از سوی چین برای انجام اقدام خاصی در قبال ایران دیده نمی‌شود.
شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گزارش داد که در سفر ترامپ به پکن درباره اختلاف‌های واقعی چین و آمریکا هیچ نتیجه مشخصی به دست نیامده.
تنش، بی‌اعتمادی و سوءظن سالهاست که بر رابطه آمریکا و چین سایه افکنده. ما صحبت‌هایی از طرف آمریکا درباره سرمایه‌گذاری، محصولات کشاورزی و گاز طبیعی، تأمین راه آهن، کنترل صادرات نیمه رسانه‌ها و حتی جنگ در ایران می‌شنویم. اما هیچ نتیجه مشخصی درباره مسائل واقعی که این دو کشور را درگیر کرده است وجود ندارد.
نگاه چین به این سفر ترامپ این است که آمریکا قدرتی در حال زوال و چین قدرتی در حال ظهور است. و آمریکا به شدت به این سفر و همکاری چین نیاز دارد. عکس‌العمل‌ها و رفتارهای ترامپ هم این را برای همه دنیا ثابت کرد.
اینکه رئیس جمهور آمریکا نتوانست چین را وادار به توقف خرید نفت از ایران کند و هیچ بیانیه مشترکی درباره تنگه هرمز صادر نشد، آمریکا و چین درباره جنگ تعرفه‌ای و موضوع اختلافی هوش مصنوعی هم به هیچ توافقی نرسیدند. ضمن اینکه رئیس جمهور چین خط قرمز کشورش را درباره تایوان برای ترامپ پررنگ‌تر کرد، از مواردی است که به عنوان دلایل ناکامی این سفر ترامپ مورد توجه بسیاری دیگر از رسانه‌های آمریکا قرار گرفته. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
2800 ریاضیدان و فیزیکدان جهان کارزاری را ثبت و امضا کردند تا کشور آمریکا از میزبانی کنگره جهانی ریاضیات 2026 کنار گذاشته شود. قوانین سختگیرانه مهاجرتی در آمریکا و جنایات وحشیانه آمریکا در دنیا از جمله بمباران مدرسه شجره طیبه میناب از جمله دلایل شکل‌گیری این کارزار است که رهبری آن را استادان دانشگاه‌های آمریکا بر عهده دارند.
کنگره جهانی ریاضیات هر 4 سال یک بار برگزار میشه. در مراسم افتتاحیش مدال فیلدز به برترین های این حوزه اهدا میشه. ده ها ریاضیدان برجسته دنیا درباره جدیدترین پژوهش ها سخنرانی میکنند. امسال برگزاری کنگره جهانی سال 2026 در فیلادلفیای آمریکا برنامه ریزی شده، کشوری که به نماد استکبار و زورگویی جهانی تبدیل شده.
The US has engaged in horrifying violence towards Iran, towards Venezuela, towards Cuba and towards many other people all over the world. It has no right to be granted the honor of hosting this large, extremely prestigious mathematical science conference.
حالا ریاضیدانان جهان در برابر این زورگویی‌های آمریکا و کشتار بیگناهان یک کارزار راه اندازی کردند برای تحریم کشوری که به هیچ یک از قوانین بین‌المللی و حقوق بشری پایبند نیست.
The United States has been involved in destabilizing the world in several different ways.
فعالان اجتماعی و استادان دانشگاه‌های ایرانی هم پای کار اومدند.
خیلی در واقع خوشحال بودن از اینکه میتونیم با هم همکاری بکنیم و ما بلافاصله جلسه در واقع یک جلسه مجازی آنلاین رو برگزار کردیم. ما هم اساتید ریاضی و فیزیکدانان ایران رو دعوت کردیم، اونها هم تعدادی از اساتید و همکاران گروهشون رو دعوت کردن و ما تو این جلسه صحبت کردیم که چطور میتونیم همکاری رو داشته باشیم.
تولید محتوا از جنایات آمریکا در ایران به زبان انگلیسی از اقداماتی است که گروه ایرانی به عهده گرفته.
We are here to be a voice of MENAP children.
امسال سبوعیت آمریکایی‌ها کارو به جایی رسونده که انجمن ریاضیات دو کشور فرانسه و برزیل رسماً اعلام کردند که حاضر نیستند به صورت حضوری در کنگره 2026 آمریکا شرکت کنند.
تعداد امضاها بیشتر از تعداد کسانی شده که برای خود رویداد ثبت نام کرده بودند و الان دارن سعی می‌کنن که رویداد رو به صورت آنلاین برگزار کنن.
سعید سرکان، خبرگزاری صدا و سیما.
حامیان فلسطین در کشورهای مختلف جهان به مناسبت 78مین سالروز آوارگی گسترده فلسطینیان که از آن به روز نکبت یاد می شود تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در شهر لندن، نیویورک امریکا و هانوفر آلمان توقف اشغالگری و جنایت‌های صهیونیست‌ها را در فلسطین خواستار شدند. در پاریس، پایتخت فرانسه هم در جریان تظاهراتی گسترده فعالان صلح یک پرچم بزرگ فلسطین را روی برج ایفل قرار دادند. پلیس فرانسه شماری از این فعالان را دستگیر کرد. جنبش فرانسوی شورش انقراض که تعهد زیست محیطی خود را به آرمان فلسطین پیوند می‌دهد اعلام کرد نمی‌تواند در مواجهه با نسل‌کشی در فلسطین بی‌تفاوت بماند. در استکهلم پایتخت سوئد هم در تجمع ضد صهیونیستی نمایش خیابانی درباره جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه پزشکان و کادر درمان غزه اجرا شد. شاخه نظامی حماس شهادت فرمانده خود را تأیید کرد. گردانهای قسام در پیام خود با تسلیت شهادت عزالدین حداد اعلام کرد این فرمانده بزرگ در عملیات ترور بزدلانه که دشمن در مرکز شهر غزه و با نقض آشکار توافق آتش بس اجرا کرد به شهادت رسید. شاخه نظامی حماس شهادت این فرمانده را انگیزه دیگر در چارچوب ادامه راه مبارزه و مقاومت مردم فلسطین دانست. پیکر شهید عزالدین حداد به همراه همسر و دخترش امروز شنبه در شهر غزه تشییع شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد ترور عزالدین حداد نقض آتش بس تلقی می شود. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرده طی 48 ساعت گذشته 13 شهید و 57 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند. بنا به اعلام منابع فلسطینی از زمان آتش بس تا کنون 870 فلسطینی شهید و بیش از 2500 تن مجروح شدند. در این مدت همچنین پیکرهای 771 شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است. بر اساس این اعلام شمار شهدای جنگ غزه تا کنون به 72,757 شهید رسیده است. صهیونیست‌ها در کرانه باختری نیز امروز یک جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. همزمان با حرکت کاروان دریایی ناوگان سمود، یک کاروان زمینی هم برای شکستن محاصره غزه عازم گذرگاه مرزی رفح می شود. این کاروان زمینی یک هفته پیش از الجزایر حرکتش را آغاز کرد و بعد از گذشتن از تونس در حال عزیمت به کشور لیبی است. این کاروان شامل نیروی داوطلب پزشکی، مهندسان و گروه‌های حقوق بشری است. ناوگان دریایی هم که شامل 54 شناور است، ساحل ترکیه را ترک کرده و در مسیر غزه است. بعد از دو بار حمله صهیونیست‌ها به ناوگان دریایی سمود، این اقدام سومین تلاش فعالان صلح برای شکستن محاصره غزه است. این روزها مساجد سنگر آموزش و آمادگی مردم برای دفاع از وطن شده است. مردان و زنان جانفدا که می‌خواهند پیام روشنی به دشمن بدهند.
این روزها دوباره مسجد قلب تپنده محله ها شده و محور آماده سازی مردم برای مقابله با دشمن آمریکایی صهیونی.
با خانواده‌ام اومدیم، حتی با نوه‌هامون ما اومدیم. هممون باید سلاح رو یاد بگیریم برای دفاع از کشورمون.
حتی اگر شرایط جنگ هم نباشه، یک کشور باید همیشه برای مقابله با خطرات احتمالی دشمن همیشه باید آماده باشیم.
اصل حضورمون هم توی این جلسات به خاطر کسب آمادگی دفاع از ایران و کشورمون و نظاممون.
اون چیزی که برادران لازم دارن تا در واقع در کنار اون عقیده‌ای که دارن به کار بگیرن تا دشمن متجاوز به در بکنن آموزش میدن.
مردم داوطلبانه نام‌نویسی کردند تا در دفاع از کیان ایران اسلامی پیشتاز باشن.
داوطلبی اومد برای دفاع کشورم اومد.
از طرف بسیج مدن به ما روش استفاده کردن اسلحه رو یاد میدن.
زنان و مردان، جوانان و نوجوانان در حال آموزش‌های پشتیبانی و آمادگی دفاعی هستند.
ما اومدیم که هم آموزش سلاح یاد بگیریم، هم مقابله با دشمن. ما
اومدیم داخل مسجد که آموزش کار با این سلاح یاد بگیریم.
در این آموزش‌ها داوطلبان با انواع سلاح‌های سبک، نحوه کار با آنها و چگونگی باز و بسته کردن آنها آشنا می‌شوند.
سلاح‌ها رو هم الله یکی یکی دارن بهمون یاد میدن.
یاد گرفتیم چطور تیراندازی کنیم، چطور سلاح‌ها مسلح کنیم.
تو بحث سلاح کلاش و سلاح وینچستر و چیزایی که لازم بود، حالا لازمه کار عزیزان بسیجیمون بود، بهشون گفته شد.
دست خدا ما را در نبرد علیه دشمن یاری می‌کند.
از جازموریان
ما زنان بلوچ جازموریانی همیشه آماده دفاع از کشورمان